بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از زمان آدم تا کنون زندگی همه ملت‌ها، اقوام، خانواده‌ها، افراد نشون داده که پیچیده به مشکلات و سختی‌ها و رنج‌های گوناگون در نهج البلاغه آمده در خطبه قاصعه که خداوند براش آسان بود مسجد الحرام و خانه کعبه و صفا و مروه رو در خوش آب و هوا در بهترین منطقه جهان قرار بده ساختمان خشتی از طلا باشه خشتی از نقره باشه ولی این خانه رو این مسجد رو در محلی انتخاب کرد که مردم در حج سختی ببینن، مشکل ببینن، رنج ببینن و در لابلای این مشکلات و سختی ها خودشونو نشون بدن آیا مؤمنن و راضی به کار خدا هستن یا نه از این سفر پشیمان میشن و ناراضی از عمل خدا در حقیقت حضرت میخوان بفرماین اونایی که مشکلات حج رو سختی ها و زحمت ها رو تحمل میکنن و نشون میدن مؤمن راضی هستند پاداش عظیمی نصیب اونها خواهد شد و بهره‌هایی هم در دنیا از طریق حج معنوی و مادی به اونها خواهد رسید. حالا این مشکلات و رنجها و سختیها رو شما از حج به تمام زندگی بشر گسترده ببینید همه جا حج و بیت و مسجد الحرام و صفا و مروه است، مشعر و عرفات و منا و زحمت و رنج و مشقت. این زحمت ها و رنج ها و مشقت ها باز به گفته امیرالمؤمنین در سطح گسترده زندگی جاده بهشت. یعنی جاده‌ای که نابرده رنج گنج میسر نمی شود. این اراده پروردگاره، کاریش هم نمی شه کرد، عوضش هم نمی شه کرد. بهشت رو، مزد رو، احسان رو، لطف رو، عطا رو، رزوان رو بعد از این سختی ها و رنج ها و مشکلات قرار داد. یعنی این معدن رو جلو چشممون و کنار سفره غذامون و کنار راحتی و استراحت قرار نداده. معدن که بهشت و رضوان و عطا و احسانشه و زندگی ابد با رفاه بعد از جاده مشکلاته، اینا رو باید آدم طی بکن. و برای حل هر مشکلی، هضم هر مشکلی، پروردگار عالم صبری قرار داده، استقامتی قرار داده، ایستادگی قرار داده که ما بهترین نوع تحمل و صبر و شکیبایی در برابر مشکلات و رنجها رو میتونیم از حیات انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی درس بگیریم. هر خوردی که اونا با مشکلات کردن ما هم همون نوع برخورد بکنیم. مثلا یه مسئله رنجاور، قرآن مجید می فرماید در این آیه شریفه که البته شما با مالی که در اختیار داری و با این عمر و وجودی که در اختیار داری امتحان خواهید شد، به مشکلاتی، به ابتلاعاتی، به رنجهایی، به سختیهایی برخورد خواهید کرد. ولتبلون فی انفسکم و اموالکم. حالا یه نوع مشکل بدنی بیماریه، یه مشکل بدنی مجروح شدن در جنگ، یه مشکل بدنی از دست رفتن یه عضو، یه مشکل بدنی پیری و کهنسالیه. همه اینا رو باید هر کدامشو در نوع خودش تحمل کرد. یعنی لب شکایت و ناله جزع و فزع نشون نداد. یه امتحان مالی ورشکستگی به حق. خودم نمیخواستم ورشکسته بشم، مقصرم نبودم، اما جریانات اقتصادی داخل و خارج من رو دچار مشکل مادی کرد. اینجا باید کنار خدا ایستاد و صبر کرد، تحمل کرد. پروردگار می‌فرماید من بعد هر مشکلی که بر شما پیش میاد آسانی و گره گشایی قرار دادم. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. زبان بیدینان، زبان مسیحیان، زبان یهودیان، زبان لائیکها، اینقدر شما رو آزار میدن که حدود نداره. ازن کسی را وسوسه میکنن، سفسته میکنن، هزار جور ماهواره بالا سرتون میذارن، تبلیغات سوء میکنن علیهتون، علیه دینتون، علیه قرآنتون. ازن کسی را، کمم نیست، دریاوار زبانها شما رو رنج میده و اذیت میکنه. و این تصبرو، این انتس به روی اینجا به نظر میرسه همون حرف قدیمی همونه که پروردگار به صورت انتس به رو آورده. قدیمی ها وقتی یکی میرفت پیششون میشست گله میکرد که فلانی در حق من اینو گفته، اینو گفته، اینو گفته، خواهرشوهرم اینو گفته، مادرشوهرم اینو گفته، مادرزنم اینو گفته، رفیقم اینو گفته. اونا حرفای آدمو که گوش میدادن خیلی نرم و با حوصله، چون تو دایره تقوا حرف میزدن، می گفتن که عزیز دلم خدا چند تا گوش بهت داد؟ شما می گفتین دو تا گوش. می گفتن یه فلسفه دو گوش بودن ما اینه که با یه گوش بشنو با یه گوش دیگه بیرون کن حرفا رو. وای مستا که عمل بکنی، اکوره در بری، عصبانی بشی، تو هم با زبانت وارد همون گناهانی بشی که او علیه تو شد. و این تست برو، اگه پایداری کنی، استقامت کنی، تحت تأثیر قرار نگیری و تتبو و خود را برای خدا در مدار دین نگاه بدارید، ان ذالک من عزم الامور. این انتصبرو و تتبو برای شما بندگان مؤمنم از کارهای واجب و لازمه. دو تا برادر بودن از یه پدر و مادر، از یه خانواده. یکیشون تو این 72 نفر بود، یکیشون هم با لشکر یزید بود. روز عاشورا که دیگه ثابت شد جنگ قطعی حتمی، برادری که با حضرت ابی عبدالله الحسین بود دلش بر اون برادرش میسوخت، ناراحت گفت من وظیفه دارم برم از تو لشکر صداش کنم یه گوشه باش صحبت بکنم، خیرخواهی بکنم، دلسوزی بکنم، بلکه نره جمع. با اجازه حضرت ابی عبدالله الحسین اومد و داداشش رو صدا کرد و خیلی خوب با داداشش حرف زد. نوشتم داداشش گوشت، در جواب این برادر بسیار بد حرف زد و تو شکل حرف زدنش داداشش رو شدیداً وسوسه کرد که او رو گول بزنه، مغرورش کنه، دودلش کنه، مرددش کنه. ولی داداشه میدونست که قرآن گفته ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والذین اشرکوا اذن کثیرن این تصبرو و تت، همه حرفای داداششو گوش داد. بعد به داداشش گفت بدبختی، شقی هستی، سیاه دلی، بیچارهی، جهنمی هستی، خدا حافظ. این صبر در مقابل وسوسه ها. خب یک قطعه ناب دیگه ای براتون بگم، چقدر این قطعه زیباست. البته من وقتی این روایتو خوندم خیلی برام شگفت‌آور بود که اخلاق کریمه مؤمن تا کجا؟ وجود مبارک حضرت زین العابدین، یه پسر عمو داشتن. عموی زین العابدین کیه؟ وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام. بعد حادثه کربلا پسر عموشون شکست کامل اقتصادی خورده بود، بار افتادش بلند شدنی نبود، لنگ معیشتش بود، یعنی دیگه توان تهیه صبحونه نهار شام نداشت. اینا بالاترین درس فرهنگ قرآن و اهل بیت. امام چهارم همون روز اول شکست اقتصادی او تو تاریکی شب، چون چراغ که نبود، مخارج چند روز او رو با لباسی که شناخته نشه، مثلا با انداختن پارچه ای روی سر مبارکش که شناخته نشه. اومد در خونه پسر عموش، آروم در زد، خود پسر عمو اومد دم در. تو تاریکی هم نمیشد زین العابدین رو بشناسه. گذاشتن در خونش رو رفتن. هفته بعد دوباره حضرت اومد، مخارج یه هفتهش رو برد. هفته بعد، هفته بعد، یه چند هفته که گذشت، یه شب خیلی پیش زین العابدین گلایه کرد. خیلی شکایت کرد و منفی بافی. نسبت به کی؟ نسبت به زین العابدین. پیش کی؟ پیش خود زین العابدین. گفت خدا خیرت بده، آدم خیلی خوبی هستی، این پسر عموی من علی ابن حسین که ادعای امامت هم داره و ادعای مقام عصمت و پسر حضرت ابی عبدالله حسین و رحم من العلی ابن الحسین لا یواصلونی، یک قرون به من کمک نمیکنه، در حالی که میدونه من دوچار چه مشکل و رنجی هست و میدونه زن و بچه من چی میکشن. بعد به زین العابدین گفت، گفت لا جزاه الله انی خیرن، خدا هیچ پاداش خیری به این علی ابن الحسین تو دنیا و آخرت نده. امام خداحافظی کردن رفت. دوباره هفته بعد جنس آوردن، پول آوردن، خورما آوردن. بالاخره کی فهمید این آدم ناشناس زین العابدینه؟ زین العابدین رو که حضرت باقر دفن کرد، سر هفته پسر عموشون دیدن از اون مرد هر شب خبری نیست. 30 سال زین العابدین اومد کمک کرد و بد شنید علیه خودش، معرفی نکرد خودشو. چرا؟ برای اینکه کرامت طرف مقابل رو میخواست حفظ کنه، میخواست به سر عموش تو خودش نشگنه که زین العابدینی که سنش هم من کوچیک‌تره داره نون منو میده، میخواست خجالت زده نشد. صبر برای حفظ ارزش و شخصیت و کرامت مرد. خیلی سنگینه نه؟ خیلی. یه قطعه دیگه، اینا هر کدومش درس خاص برخورد با پیشامدها و مشکلات و رنجها و ناراحتی هاست. یه بیابانی وارد مسجد شد، گو پیغمبر کیه؟ پیغمبر تو مردم نشسته بود، نشونش دادن. اومد گفتش که من غریبم، گرسنه‌ام هستم، هیچی هم ندارم. حضرت فرمودن اسم قربتو نیار، من قصدار میشم، ناراحت میشم، قریب ای مرد شهار برنامه است. یه قریب مسجدی است در محلی که جمعیتم پره، نمیان در این مسجد نماز بخونن و آباد نگرش دارن. یه قریب، یه قریب قرآنیه که چند سال تو خونه است و اهل خونه وانه کردن دو خطشو بخون. یه غریب عالمیه که همه جور میتونه مردم رو راهنمایی بکنه ولی مردم بهش مراجعه نمیکنن، میگن ما از آخوند بدمون میاد. اینم یه غریب. یه غریبم اسیر مسلمانی است که دست کافران زندانه، مثل 8 سال زندانی های ما در بغداد و عراق. اینا غریب. حالا حضرت نماز مغرب خوندن، هوا هم تاریکه، رو کردن به جمعیت، مثل اینکه خود حضرت گرسنه بودن، نداشتن بهش بدن، چون حضرت تا کاری رو خودشون میتونستن بکنن به کسی ارجاع نمیدادن. فرمودن این شکم گرسنه رو کی سیر میکن؟ امیرالمومنین عرض کرد آقا من. اومد و دست این عرب بیابانی گرسنه رو گرفت و پشت بریم خونه ما، اووردش خونه. دو تا اتاق داشتن. اومدن این اتاق. به صدیقه کبرا فرمودن مهمون دارم. غذا چی داری؟ چقدر با محبت. عرض کرد علی جان، حسن و حسین هر دو گرسنه‌اند، شما هم که امروز روزه بودی، من خیلی دیگه جمع و جور کردم، افطار فقط شما رو داری، شما بشینین افطار بکنین، من و حسن و حسین باید تا غذا دوباره گیرمون بیاد گرسنه بمون. علی جان بابام پیغمبر آخر الزمان، تو وصی او هستی، دوتاییتون پیش خدا چه عظمتی دارین، لولاک لما خلقت الافلاکین، من سیدتون سائل عالمینم. این چه رفتاری خدا با ما داره که ما باید شب گرسنه بخوابیم؟ این چه اوضاعیه؟ این تصبرو، یعنی این حرفا رو نزنیم، و تتقو یعنی مواظب باشید به دینتون زخم نخوره. حالا بذاره به شکم زخم بخوره طوری. هیچ طوری. من زمان طلبگیم در قم با طلبایی رفیق بودم، 7 میگذشت، خود ما هم البته مثل اونا بودیم، یه نون خالی بود یا یه نون پیاز بود یا یه نون ماس بود یا یه نون پنیر بود، گاهی هم نبود. عطارا و بقالا و نونوایی های قوم هم به ما طلبان نسیه میدادن، گاهی نسیه همون میرسید به دو سه تومن، دو سه تا تک تومن. چیم با محبت میگفتن شما دینتون رو تسویه کنین دوباره بیان نسیه ببرین. هیچی باید میومدن و گرسنه میموندن. اما وایستادن. خیلی از همدوره‌ای‌های من نویسنده شدن، عالم شدن، فقیه شدن، مدرس شدن، اهل تقوا شدن، صبر کردن. حالا بدن یه مقدار ضعف کنه، دینمون ضعف نکنه، فکرمون ضعف نکنه، زبانمون ضعف نکنه، مشکلات هم باید زمانش تموم بشه. امیرالمؤمنین میفرماید تا تموم نشده رو سر ما جا داره، کاریش نمیشه کرد. فرمودن دختر پیغمبر افطاری منو بده، آماده که شد من میام میبرم. اومدم تو اتاق به توهم این که میخوام چراغ رو از نظر روشنایی درست راستیش بکنم، کاری کردم که چراغ خاموش. چون پیش خودشون گفتن اگه من تو روشنایی افطاریمو بیارم نخورم، این عربه ناراحت میشه، چون تنها غذا نمیخورن عربا، خیلی مهمون دوست. بخورم شکم اینو سیر نمیکنه. چراغ خاموش شده رو برداشتن و بردن اون اتاق. به حضرت زهرا فرمودن تو روشن کردن چراغ طول بده تا این عربه سیر سیر بشه، بعد میام چراغ رو میبرم. به عربه فرمودن چراغ خاموش شد، دادم روشنش کنن، حالا ببینیم کی روشن میشه، شما فعلا غذا بخور. عربه دست میبرد توی ظرف، غذا رو میخورد. امیرالمومنین هم لب به هم میزد و حالت مزمزه از خودش نشون میداد، یعنی منم دارم میخورم. عربه کنار نشست، امام رفتن چراغ رو آورد، غذا دست نخورده بود. یا من لا تنقص خزائنه، ای خدایی که گنجینه های تو هرچی هم ازش خرج بشه کم نمیشه، ای خدایی که بهشتی ها هرچی نعمت مصرف بکنن در جا سر جاش میاد و از بهشت کم نمیشه. فرمودن برادر چرا غذا نخوردی؟ گفت من دیگه جا ندارم، تا اینجام چیدم بس گرسنه بودم. بعدم خداحافظی کرد رفت، گفت برم مسجد بخوابم یا جایی بخوابم. امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، حضرت حسن، فضه خاتمه، همسایه ها یک شبانه روز از این غذا خوردن و تموم نشود. فردا که اومد پیغمبر رو زیارت کرد، فرمود علی جان غذا که تموم نشود، اون فقیره که خورد، تو هم که خوردی، زهرام که نوش جان کرد، حسن و حسین هم که خوردن، همسایه های بغل دستتون هم که بهشون دادین، همه سیر شدن. گو آقا کی بهتون خبر داد اوضاع ما رو؟ فرمود جبرئیل به من نازل شد اوضاعتون رو تو این آیه آورد. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یا رسول الله، خدا میگه علی و زهرا و حسن و حسین با نیاز شدید خودشون به یه لقمه غذا فقیر رو بر خود مقدم کردن. چه باید بکنیم خدا عاشق ما بشه؟ همین کار رو. چه باید بکنیم خدا از ما غضبناک نشه؟ در مقابل پیش آمدها صبر بکنیم، تحمل بکنیم. تموم میشه روزگار رنج و روزگار سختی. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. اما یه قطعه دیگه، این قطعه هم خیلی نابه، خیلی جنگ سخت شد، تعدادی کنار رسول خدا شهید شدند، تعدادی زخمی رو زمین ریخته بودند، هوا گرم بود، آدم مجروح شدید تشنش میشه چون خون از بدنش میاد. یه نفر دید یکی از این زخمی ها خیلی در مضیقه تشنه، مثل ماهی از آب بیرون افتاده داره لب میزنه، آب میخواد. رفت یه ظرف آب و بر گفت دهن تو واکن. گفت اون طرفی زودتر از من افتاده، ببر بده بگو، من این تشنگی رو تحمل میکنم که اون یکی رفع عطشش بشه. بر وای نست. اومد بالا سر دومی، دومی گفت اون آقایی که اونجا افتاده داره دست و پا میزنه زودتر از من افتاده، برو آبو بگو بده. اومد بالا سر سومی گفت برو به اون چهارمی آب بده، نفسای آخرشه. دوید بالا سر چهارمی، از دنیا رفته بود. اومد بالا سر سومی، شهید شده بود. بالا سر دومی شهید شده بود. بالا سر اولی شهید شده بود. خدا در مقابل همین حوصله ها و صبر ها و تحمل ها میگه پاداش صابران دوباره، اجرهم مرتین. حالا یه دونش که بهشته، یه دونه دیگه چیه؟ یه قطعه عجیب دیگه، این اسمو زیاد شنیدید، رشید حجری. برادران به خدا شگفت‌آور تحمل اینان که هر کدومشون درس‌ها شدن برای مردم، که مردم اینا درس بگیرن، اکوره در نرن، عصبانی نشن، گلمند از خدا نشن، گلمند از دین نشن، گلمند از اوضاع جهان و گردش روزگار نشن. حسان اجلی میگه شیخ طوسی نقل میکنه، شیخ طوسی خیلی شخصیت بالاییه. من در نوشته های علامه هلی دیدم که یکی دو قرن بعد شیخ طوسیه، علامه هلی خودش 523 جلد کتاب داره. علامه هلی میگه من در علم و عمل نمونه شیخ طوسی رو تو خودمون علمای شیعه سراغ ندارم. ایشون در کتاب اعمالی صفحه 258 از حسان اجلی نقل میکنه، میگه من یه بار دختر رشید حجری رو ملاقات کردم، بهش گفتم خبرنی خبرینی به ما سمعت من ابیک، مطالبی که از بابا شنیدی دخترم میشه برای من بگی؟ گفت بله. سمعت من ابیک، قالت سمعت هو یقول. من یه رو نشسته بودم، بابام به من گفت دخترم قال لی حبیبی امیر المؤمنین یا رشید، یه رو محبوبم امیر المؤمنین به من گفت رشید کیف صبرک، تحمل چقدره، صبر چقدره، چه مقدار میتونی پایداری بکنی، کیفه که در دین بمانی و کنار خدا و ما بمانی، چقدر میتونی تحمل کنی زمانی که ارسل الیک دعی بنی امیه، زمانی که فرماندار زنازاده بنی امیه بفرسته دنبالت، یا آدمی که پاکی و طهارت مولد نداره، مادرش زناکار معروف بوده، این از زناها به دنیا اومده، معلوم نی باباش علی هم فرموندار داشت، عثمان ابن حنیف انصاری، کمیل ابن زیاد نخعی، محمد ابن ابوبکر، مالک اشتر نخعی، بنی امیه هم فرموندار داشتن. میخوادت دوتا دست تو قطع میکنه، دوتا پا تو قطع میکنه، میده زبان تو از دهنت بکشن بیرون میبره، چقدر میتونی تحمل کنی؟ دخترم اخلی این خبرها رو امیرالمومنین به من داد که من مرگم چگونه خواهد بود؟ فقلتو، من به امیرالمومنین گفتم ایکون و آخر و ذالک، پایان این کار من سعادت نجات در جوار خدا قرار گرفتن بهشت؟ قال نعم یا رشید قطعا. این جمله چقدر زیباست. علی جان به ما هم بگو، ما هم مستحق، ما هم گدایی، دل ما رو خوش کن، شب جمعه است، دل ما رو خوش کن. فرمود رشید انت معی فی دنیا و الاخرت، دنیا و آخرت تو بغل دست من، کنار من، با منی، با آخرت آدم دستش تو دست امیرالمومنین باشه گسته داره، ترس داره. علی جان تو خیلی کریمی، خیلی آگاهی، پیغمبر اسم تو رو گذاشته سوا کننده، سوا کننده. ما میریم خرید بعضی جا میگه آقا سوا نکن در هم بخر، اما پیغمبر به علی میگه تو سوا کننده. تو این 7 میلیارد جمعیت کره زمین ما محب شماییم، عاشق شماییم، گریه کن بچه های شماییم، به امر خدا و شما روزه گرفتیم، تو خانه خدا اومدیم، ما اومدیم. شما هم یک کلمه به ما بگو، انت معی فی الدنیا و الآخر. شب جمعه از گدا رو رد نکن. دختر میگه فوالله ما ذهبت الایام، خیلی نگذشت که فرستادن دنبال بابام، بردنش پیش عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله گفتش که روشی با علی قطع رابطه کن، اقرارم بکن، فرهنگ ما رو قبول کن، با معاویه بیعت کن، علی که کشته شد رفت، رها کن علی رو. گو من علی رو رها کنم؟ چه درخواستی از من میکنی؟ گوشت و پوست و رگ و پی و سلول و خون و همه وجود من، روح و قلب و همه چیم علیه. چی دعوت میکنیم؟ چجوری از علی جدا بشم؟ من عاشق علیم، دنیا و آخرت من علیه، چجور جدا بشم؟ گفت رشد من از علی خبر دارم، حتما بهت گفته چجوری میکشمت. گفت بله بهم گفته، بهم گفته که تو رو دعوت میکنن از من جدا بشی، اما جدا نمیشی. دو تا دست تو با ساتور میزنن، دو تا پا تو با ساتور میزنن، زبان تمدنت میکشن بیرون، میبرن در راه عشق من، به خاطر من. ابن زیاد گفت والله لأکذبن صاحبک، کاری میکنم رفیقت علی دروغو از آب دارد، من دست و پاتو قطع میکنم، به زبونت کاری ندارم. قطع کردم. گفت به همین شکل ببرین بندازینش تو خونش. گفت بابامو اووردن، من، مادرم، بچه خود دورش نشستیم، دست نداشت، پا نداشت. بهش گفتم بابا جانم فدات بشه، خیلی داری رنج میبری، داری درد میکشی. گفت دخترم بی خدا قسم همه درد من به اندازه اینه که لای یه جمعیتی گیر کردم، مگه عاشق علی درد میکشه؟ من که الان باید خیلی خوش باشم، دوتا دستمو برا علی دادم، دوتا پامو برا علی دادم. همسایه ها فهمیدن، ریختم تو خونه، آشناهاش ریختم تو خونه. این قیافه رو که دیدن ناله می زدن، گریه می کردن. بهشون گفتش که چرا وقتتون رو تلف میکنید؟ قلم و کاغذ بیارین، دوات بیارین، اون چه که مولان به من خبر داده براتون بگم بنویسین. اووردن حوادث آینده رو شروع کرد خبر دادن که چند سال دیگه چی میشه، چند سال دیگه چی میشه، نیم قرن دیگه چی میشه، چه اتفاقاتی میفته. همه رو میگفت مولام علی به هم گفته. جاسوسا خبر دادن به ابن زیاد، گفت سریع برین زبونش رو از دهنش جلو زن و بچهش در رو دین قطع کنین، علی دروغگو نمیشه. اون وقت امیرالمومنین اسم رشید گذاشته بود رشید راشدن المبتلا. ای انسانی که تا لحظه آخر عمرت از رنج و مشکلات و سختی ها و مزیقه ها در امان نخواهی بود، با بودن در آتش این همه حادثه در همه عمرش صبر کرد، تحمل کرد. خب حالا گوشمونو ببریم نزدیک دهان امیرالمومنین. چه صدایی، چه حرفایی. این صدا رو به گوش همه نخونده که، چون چند میلیارد نفر از این صدا محرومن. شماها این هی میشنوین علی چی میگه. اللهم لا أجد للذنوب غفرا لقبائه الساترا. ولا لشيء من عملي القبيل بالحسن مبد من غيرك لا إله إلا أنت سبحانك پای خودم اومدم دارم اقرار میکنم که من بنده خوبی برای تو نبودم. دارم اقرار میکنم یه عمری با لطفت نمک تو خوردم، اما نمکدان شکستم. دارم اقرار میکنم برابر با خدایی تو اصلا تو رو بندگی نکردم. زنم تو، نفسی و تجرأت بجهلی و سکن تو اله قدیم ذکر کلی و من نکعلا. خدایا امه ما در این بیابون چی گم کرده؟ داره دنبال چی میگرده؟ برادرانم، خواهرانم، با دلیل میگم، با یقین میگم، به خدا قسم گریه بر زینب کبرا مرگ و آسان میکنه به انسان. خانومای با ادب، بچه‌های با ادب از عمه نمی‌پرسن، میدونن عمه حکیمه، میدونن عمه کار بیهوده نمی‌کنه. اما اگه می‌رفتن می‌پرسیدن عمه دنبال چی می‌گردی، چقدر زیبا جواب می‌داد: گلی گم کردن. میجویم آن را. بر گل میرسایم، میبویم آن را. اگر بینم گلم در خاک و در خون، با به دیدگان میشویم آن را. نه در سطح صاف زمین، نه هم دیدن وارد گودال شد. شما هم حرم ابی عبدالله رفتید، دیدید روی گودالم زریه. خیلی دلم میخواست گودالو ببینم، دوستانی که با من بودن نذاشتم. به زور دستمو کشیدن از حرم بیرونو بردن، داشتم میمردم. بهشون التماس کردم یه لحظه بذارید برم جای افتادنشو ببینم، گفتن نمیشه. وارد گودال شو با یه دنیا ادب نشست، با این دست فاطمیش داره شمشیر شکستارو کنار میزنه، مثل این که قبل دفن کردن یه بارم لشکر زیر اسلحه دفنش کرده بودن. عجب گرگای بیرحمی بودن، مگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داشته؟ دست برد زیر بغل بدن، آروم کشیدش کنار، روی زانو گذار، اول رو به پروردگار کرد، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر. بعد رو کرد، میگن به مدینه، اما من قبول ندارم رو کردن به مدینه شو، چون سلامی که به پیغمبر داده سلام نزدیکه، سلام خطابیه، یعنی همین جور که بدن رو دامنش بود سریشو بلند کرد، دید پیغمبر خیره خیره داره نگاه میکنه، یه مرتبه برگشت و سلام علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین و کمر عملون بده ما. مقطع الاعضا، مصلوب الامامت و رضا، Thank you.